نباید داشته باشیم.
بله.
البته من کمک میگیرم باز از صحبت رهبر شهیدمون که فرمودن اگر ما بخوام یه کاری هم بکنیم به اجازه کسی نیاز نداریم. بله. کار خودمون رو انجام.
بله.
اما میخوام اون شنونده محترم به این مطلب توجه داشته باشه که حداقل ترین حقوق کشورها رو اینها از دستشون میگیرن. رو بحث تنگه هرمز شما ببینید که عبور و مرور کشتی‌ها از آب‌های سرزمینی ایران صورت میگیره.
بله.
و به قول اون آقایی که همین از کشورهای خودشون بودن توییتی زده بود که ایران چقدر نجیب بود که در این سالیان سالی که میتوانست این قدرت رو اعمال بکنه اعمال نکرده و ما رایگان از آب‌های سرزمینی ایران رفت آمد میکرد.
بله.
یا بحث پول‌های بلوچه‌ای که بناهای مختلف به دلایل مختلف از ما گرفتن و توی بانک‌های بعضی از کشورها مونده.
بله.
یعنی هیچ موضوع خاصی نیست، هیچ مشکل خاصی نیست، الا اینکه حقوق حداقلی ملت‌ها رو تا دارن تصاحب می‌کنه. این
بله.
وسط رسانه در اصطلاح بازوی وچه بخش به کارهایی راست. یعنی رسانه چی کاری می‌کنه که مردم راضی بشن به کار اونها.
بله.
یعنی اگر
بله.
که اون وزیر خارجه وقت امریکا اون قضیه رو نمی برد توی سازمان ملل و رسانه ها روش مانور نمی دادن.
بله.
حتما مردم آمریکا موافق حمله به عراق و کشتار 1 میلیون نفری نبودن. همچنین که توی افغانستان و کشورهای دیگه هم همین کار رو انجام دادن.
بله.
رسانه به یک موجود مرموزی تبدیل شده که واقعا هم ترس لازم رو باید ازش داشته باشه.
بله.
هم مطالعه لازم و همون زیرکی رو در مقابله ما بود.
همینطوره و خوشبختانه ملت آگاه و فهیم ایران با فرهنگ تبیین و جهاد تبیینی که تبیین شده بود از سمت شهید والو مقام رهبر معظم حضرت آیت الله خامنه‌ای رحمت الله علیه به این بصیرت و آگاهی و شناخت رسیده که جبهه های رسانه‌ای رو خوب میشناسه، روایت ها رو خوب میشناسه، درک میکنه و فهیم هست، اما باز هم ترفندهای رسانه‌ای هست و ملت ما لازمی که همیشه آگاه و هوشیار باشه. من از شما بسیار متشکرم جناب سید احمد موسوی عزیز و ارجمند، کارشناس در امور مسائل سیاسی از زنجان، با شما بدرود میکنم. خیلی متشکرم. خداحافظ.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون ابر جاودان. وطن هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون ابر جاودان. بشنو سوز سخنم که هوادار تو منم، همه ی جاودانم وطنم. شنو سوزه زبانم که نواگر این چمنم، همه یه جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هم رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هم رنگ و زبان. همه شاد و خوشم همه با یک نام و نشان به تفاوت هم رنگ و زبان همه با یک نام و نشان به تفاوت هم رنگ و زبان همه شاد و خوش و من بزنان به سلامت ایران جوان به رسالت ایران کهن به سلامت ایران جوان بشنم سوز سخنم که نوا کردی چمنم
خب بامداد بخیر دوستان خوب شنونده. مهاباد زیبا زیباتر از همیشه در این بهار زیبا از یک تراوت خاصی برخوردار هست. همراه میشیم لحظاتی چند با همکار ارجمند گزارشگرمون جناب آقای مولودپوری که با شهروند مهابادی گفتگو میکنه.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم خدمت همکاران خوبم شنوندگان عزیز، امیدوارم هر جایی که هستید سلامت باشید. لطف امام مهربانی آقا علی ابن بوسرزر علیه السلام شامل حالتون باشه و شهادت امام صادق علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان و سروران و گرامی تسلیت و تعزیت عرض میکنم. اما وقتی خصوصیات اخلاقی و ابعاد شخصیتی امامان بزرگوارمون رو بررسی میکنیم میبینیم که اگر بتونیم در زندگیمون به کار ببریم مطمئنن زندگی بهتری خواهیم داشت. در همین خصوص در کنار یکی از همشهریان خوبم هستم، سلام میکنم خدمت شما، خدا قوت تسلیت و تعزیت عرض میکنم شهادت امام صادق علیه السلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگوار و همه شنوندگان محترمی که همراه برنامه فاخر شما هست.
درود بر شما. چقدر ابعاد شخصیتی امام صادق علیه السلام رو میشناسید و چقدر در زندگی شما این ویژگی ها تاثیرگذار بوده و به کدوم ویژگی ها میشه اشاره کرد؟
ابتدا شهادت رئیس مذهب شیعیان امام صادق علیه السلام رو خدمت همه شنوندگان تسلیت عرض میکنم، همچنین شما بزرگوار، و اینو عرض بکنم امام صادق سفارش میکنن که کسی که نماز رو سبک بشماره از ما نیست و منزله قبولی تمام حسنات و کارهای نیک به پذیرفتن نمازه. پس ما باید حواسمون باشه در زندگیمون نمازمون رو سبک نشماریم و بدونیم که اگر حتی لغزشی در زندگی داریم با استمرار در اقامه نماز اون هم اول وقت میتونیم امیدوار باشیم که مورد لطف خدای مهربان قرار بگیریم.
چقدر میتونین ابعاد شخصیتی و این خصلت‌های ویژه امامانمون در زندگی جوانان ما تاثیرگذار باشه؟
اصلا سبک زندگی وقتی انتخاب میشه به الگو برمیگرده. ما در زندگیمون الگوهایی داریم که میتونیم با سبک زندگی هاشون به سعادت برسیم. خب اهل بیت مطمئنن ابتدای این زنجیره اتصال و اعتقادمون میتونه باشه و همچنین بزرگانی که ما رو دعوت کردند به آشنایی به سبک زندگی اهل بیتمون و راهشون رو رفتن، مثل شهدامون با خوندن زندگی نامه ها و حرف ها و نصیحت هاشون مطمئنن میتونیم راه مستقیم و راهی که ما رو به خدا میرسونه و به عرشی که قرار ما اشرف مخلوقات باشیم و انشاءالله آنگونه باشیم که خدا در آفرینش ما رو اشرف مخلوقات خلق کرده، انشاءالله به اون کامیابی برسیم.
انشاءالله. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما عزیز بزرگوار از اینکه ما رو همراهی کردین. انشاءالله همه ما بتونیم پیرو راه امامان بزرگوارمون باشیم تا به سعادت برسیم. باز هم تسلیت و تعزیت عرض میکنم، همراه با شما خداحافظی میکنم از شنوندگان عزیز برنامه. خدا نگهدار.
تو دنیایی که صدرنگ و محو فکر منافق هاست، شیعه پا بر جا مونده شد مدیون قال از صادق هاست، مدیون قال از صادق هاست. من اسائل کن معکم معکم من اسائل.
عصر امام صادق علیه السلام روزگار تلاطم قدرت‌ها و انتخاب‌های دشوار بود، درست مثل امروز که در قوقای جنگ رمضان حق و باطل با چهره‌های پیچیده روبروی هم ایستاده‌اند. امام به ما آموخت که در اوج فتنه‌ها بصیرت تنها چراغ راهمونه. ایستادگی امروز جبهه مقاومت استمرار همون خط علمی و مبارزاتی است که اجازه نداد حقیقت در غبار زمان گم بشه. امروز هم مثل عصر صادق آل محمد، پیروزی از آن کسانی است که دوست و دشمن رو به درستی بشناسند.
در هر بحران و اتفاقی پیش از آن که واقعیت‌ها ثبت شوند، روایت‌ها شکل می‌گیرند. روایت‌هایی که گاه نه بازتاب اتفاقات، بلکه بازتاب تلاش بازیگران برای تفسیر و تحریف آن است. به طوری که آنچه که گفته می‌شود و آنچه که روایت می‌شود، نقشی پررنگ‌تر از آنچه واقعاً رخ داده است پیدا می‌کند. در چنین موقعیت‌هایی تحلیلگران به یک پرسش کلیدی برمی‌گردند: چگونه یک بازیگر سیاسی می‌کوشد برداشت عمومی از زمانبندی، علت و چرای رویدادها را آنگونه که خود می‌خواهد بازسازی کند؟ در جریان جنگ رمضان، آتش‌بسی میان ایران و آمریکا شکل می‌گیرد. این آتش‌بس حاصل قدرت بلا منازع ایران در منطقه است و ساعت‌ها قبل از تهدید ترامپ و از بین بردن زیرساخت‌های ایران، مقدمات آن فراهم شده بود. حال ترامپ با تهدید به از بین بردن یک تمدن و سپس پذیرش ظاهری توافق و القای اینکه این توافق نتیجه همان تهدید بوده است، به دنبال چیست؟ این همان تاکتیک دیپلماسی اجباری است. ترامپ سعی کرد تا با معکوس‌سازی روایت ترتیب واقعی وقایع را تغییر دهد، در حالی که تصمیم با آتش‌بس قبل از تهدید ترامپ توسط هر دو طرف گرفته شده بود. ترامپ اینگونه وانمود می‌کند که تهدید او به بمباران زیرساخت‌های ایران موجب این امر گردیده است. هدف این است که ادراک مخاطب داخلی و خارجی از اینکه چه کسی امتیاز داده دچار خطا شود. او با ایجاد یک علیت جعلی القا می‌کند که اگر تهدید نمی‌کردیم توافق حاصل نمی‌شد، در حالی که توافق حاصل درماندگی او در برابر مقاومت ایران، هزینه‌های جنگ، بسته بودن تنگه هرمز و فشارهای داخلی جامعه آمریکا بوده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. به دنبال ادعاهای دروغین رئیس جمهور آمریکا مبنی بر نابودی کامل پدافند هوایی ایران، یک فروند جنگنده متخاصم آمریکا در آسمان مرکزی ایران توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه تحت کنترل شبکه یک پارچه پدافند هوایی کشور مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد. این جنگنده به طور کامل متلاشی شده و جستجوهای بیشتر ادامه دارد. رزمندگان نیروی هوافضای سپاه همگام با رزمندگان دلیر یمن در موج 91 عملیات بعدی صادق 4 با رمز مقدس یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در یک اقدام مشترک مراکز استقرار نیروها و شرکت‌های صنعتی نظامی پشتیبان ارتش رژیم صهیونیستی در غرب تل آویو و بندر ایلات را با موشک‌های دوربرد منهدم کردند. نیروی دریایی سپاه در ادامه این موج اهداف نظامی و زیرساختی متعلق به تروریست‌های آمریکایی صهیونی در کشورهای جنوبی خلیج فارس را با انبوهی از موشک‌های بالستیک و کروز و پهپادهای انهدامی مورد حمله شدید قرار دادند. در مرحله دوم این موج، محل تجمع مخفی مهندسین پرواز و خلبانان جنگنده‌های آمریکایی در خارج از پایگاه‌های دشمن در امارات با استفاده از موشک‌های بالستیک مورد اصابت دقیق قرار گرفت و تلفات قابل توجهی به آنها وارد شد. با با توجه به اقدامات تروریستی دشمن جنایتکار و ترور شهروندان جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های جاسوسی فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی که از ارکان عملیات تروریستی دشمن هستند، مطابق هشدارهای پیشین هدف قرار گرفتند.
آمریکا که اکنون در باسلاق جنگ با ایران گرفتار شده و به دنبال راه نجاتی برای خود است، چاره‌ای جز پذیرش آتش بس با ایران را نداشت.
دوستان گرامی، شنونده و همراه برنامه شبهای ایران هستید از مشهد مقدس، شبکه استانی صدای خراسان رضوی و پایتخت معنوی ایران عزیزمون. در این بخش در خدمت کارشناس محترم جناب آقای دکتر فانی هستیم تا پیرامون ویژگی های عصر امام صادق علیه السلام و شباهت های نهضت تولید علم در اون دوران با توصیه های رهبر شهیدمون گفتگو کنیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش اومدید. میخواییم از محضر شما بپرسیم که چگونه امام صادق علیه السلام در میانه تلاطم های سیاسی زمانه علم رو به ابزاری برای اقتدار مکتب تبدیل کردن و این الگو امروز چگونه در نگاه علمی رهبر شهیدمون برای سربلندی ایران عزیز تبلور یافته؟ بفرمایید، تقاضا میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، سلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا. از مشهد الرضا خدمت شنوندگان عزیز هستم. من ابتدا عرض تسلیت دارم شهادت با سر سعادت ششمین پیشوای شیعیان امام جعفر صادق را به دوستداران اهل بیت. خدمت شما عرض کنم که در خصوص امام صادق که امام ششم پیشوایان هستند، ایشون کنیهشون عبدالله است، لقبشون صادق هست. پدر ارجمندشون امام محمد باقر علیه السلام و مادرشون ام فروه هستند. در هفدهم ربیع الاول سال 83 هجری قمری در مدینه متولد شدند و در سن 65 سالگی در 25 شوال سال 148 هجری قمری دیده از جهان فرو بستن و در قبرستان بقیع کنار پدرشون مدفون شد. خب در بخش اول در خصوص عصر خدمت شما عرض کنم که امام صادق، بحث عظمت علمی ایشون رو ما میخوام بحث کنیم. ایشون 12 سال از عمرشون رو با جدشون حضرت امام سجاد علیه السلام و 19 سالش رو با پدرشون امام محمد باقر علیه السلام سپری کردن و 34 سال از پس از فوت پدر رهبری کردند و در مدینه خدمت شانس کنم که در خصوص بحث علمی فعالیت داشتند. از شاگردان برجسته اون حضرت میتوان به جابر ابن حیان اسپورت که صاحب بیش از 200 جلد تألیف و کتاب بودند و حضرت بیش از 4000 شاگرد رو تعلیم دادند و در علوم مختلف تبحر داشتن. مدینه رو تبدیل به دانشگاهی کرده بودن و در برابر مکتب اموی و عباسی به تبیین اسلام راستین پرداختن و با کوشش خستگی ناپذیر پیرایه های خدمت شما عرض کنم ثبت شده به اسلام رو از جانب دشمنان داخلی و مدارک های وارداتی زدودن. در پایه های اروپایی ها با ظهور دوره رنسانس و جنگ‌های صلیبی توانستن انواع کتاب‌های مسلمانان را در رشته‌های گوناگون به اروپا منتقل کنند و تمدن غربی را که بدون فسادهای عملیشون داشت ریشه در علوم اسلامی داشته باشند و پایه‌گذاری کنند. امام صادق طی یک حدیث بسیار مهم بر مردم واجب می‌دانند که در عصر غیبت به فقیهانی جهت هدایت مراجعه کنند که 4 ویژگی خاص داشته باشند: پرهیزگاری، محافظت دین، مخالفت هوای نفس، مطیع دستور خداوند، دانشمند با ایمان، مبارزه در راه خدا، مطیع دستور خدا، مدیر و شجاع، که ما این رو در عصر حاضر داریم. با توجه به شرایط حاضر ما از ابتدای انقلاب اسلامی نماینده ولی فقیه و چه در زمان امام رحمت الله در زمان رهبر شهید مردم پیرو ولایت فقیه بودن که این خصوصیت امام صادق جامعه عمل پوشید. در خصوص خصوصیت های امام صادق به چهار خصوصیت میتونیم اشاره کنیم. حضرت دارای خصوصیت خاصی بودن که در امامان پیشین و امامان بعدی وجود نداشت، که ما به این چهار نکته به طور اجمال اشاره میکنیم. در خصوص نکته اول میتونیم بگیم نقطه اتصال تشیع و تسنن رو به هم پیوستن. علتشون بود چون مادرشون ام فروه از طرف پدر به ابوبکر نسبشون میرسید، از طرف مادر، از طرف پدر امام محمد باقر و حضرت علی بودن که خب این اجماع بین تشیع و تسنن رو داشتن، چرا که مادر امام صادق هم از طرف پدر هم از طرف مادر نسبش به ابوبکر میرسید و شیعیان دلیل انتصاب حضرت رو به حضرت علی و حضرت زهرا افتخار میکنن و در خصوص اهل سنت نیز دلیل انتصاب آن حضرت به ابوبکر اشاره شد که به وجود امام صادق افتخار کردن. از دیگر خصوصیت حضرت میشه گفت که حضرت در زمان هیچ یک از ائمه نبودن، علتش هم ظهور و بروز فتنه فکری در حوزه مدعیگری و ادعای مهدویت. اما خصوصیت سوم رو میتوان نهادینه کردن و رسمیت پیدا کردن مذهب تشیع که نام آن حضرت به نام مذهب جعفری شد، چرا که در زمان پیغمبر و دیگر ائمه پای فکری و حتی نام تشیع بنا نهاده شده بود، اما در زمان امام صادق به علت درگیری های بنی امیه و بنی عباس و بر سر تصرف خلافت چون به وجود آمده بود، دقیقا زمان امامت امام ششم بود و سال انقراض سلسله اموی بود، از آن زمان مذهب شیعه مذهب جعفری نامیده شد. اما خصوصیت چهارم رو میشه گفت بروز و ظهور گسترده فتنه فکری که قلوف و قلات نام برده میشد، به این معنی که هرچند در زمان ائمه دیگر تفکر و اندیشه قلات وجود داشت، اما در زمان امام صادق رشد چشمگیری پیدا کرد و امام صادق با این گروه قلوف و قلات مبارزه کردند و این حوزه رو به طور کلی کنار گذاشتن. ما در خصوص شرایط علمی امام صادق هرچه بگوییم کم گفتیم. امام صادق در عصری بودند که با فشار سلسله های اموی و عباسی بودند، اما مدینه را به صورت دانشگاه فعال کردند و در حوزه های مختلف علوم اسلامی و دینی شاگردان متعددی رو تربیت کردند و جهان خدمت شما عرض کنم که دانش و علم رو به حوزه‌های مختلف پیوستن و دانشمندان مبرزی رو تربیت کردن. ما در این بخش به همین خصوص و همین مورد اکتفا میکنیم. انشالله در بخش بعدی باز خدمت شنوندگان عزیز هستیم.
میونه اون همه شاگرد تنهای تنها بودی تو، میونه اون همه شاگرد تنهای تنها بودی تو، تا شعله بر میشد خونه به فکر زهرا بودی تو، میونه اون همه شاگرد تنهای تنها بودی تو، میون اون همه شاگرد تنهای تنها بودی تو، تا شعله بر میشد خونه به فکر زهرا بودی تو، دود پر کرده تموم خونه رو، ای وای ای وای، از زیر پاهاش می کشن سجاده رو، ای وای ای وای، دود پر کرده تموم خونه رو، ای وای.
امشب مدینه غرق در سوگ صادق آل محمد علیهم السلام است امامی که چراغ علم را با خون دل روشن نگه داشت. چراغ داغ این شبها شبیه به قربت رهبر شهیدمان است. بصیر مردی که با اقتدا به راه امام صادق علیه السلام در مسیر تبیین حق و عزت اسلام جان عزیز خود را فدای آرمانهای بلند نهضت کرد. سلام بر پیشوای دانش و سلام بر آن رهبر مقتدری که صادقانه تا مرز شهادت پای ولایت ایستاد. شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه شبهای ایران به میهمانی کلمات میریم. در میان هیاهوی زمانه ساعتی با تنین قلم همراه میشیم تا در لابلای سطرهای یک کتاب ماندگار آرامش و آگاهی رو جستجو کنیم.
کتاب خواندن باعث آگاه تر شدن ذهنها میشود. به بوستان آگاهی و دانش خوش آمدید. من نسیم رضایی هستم و قراره به معرفی کتاب شرح اسم بپردازم. این کتاب به زندگی نامه آیت الله سید علی حسینی خامنه ای پرداخته. از شما میخوام که در ادامه من رو با اولین قسمت این کتاب همراهی کنید. در آستانه ماه رمضان. ماه رمضان 27 دی سال 1342. ساواک به همه استانها هشدار داده بود که برای پیشگیری از رخدادهای احتمالی در این ماه آماده باشند. همه حوزه‌های علمیه و مساجد و حسینیه‌های فعال باید تحت نظر قرار می‌گرفتند. دستگاه امنیتی تا جایی پیشرفت کرد که حتی بانی برپایی مجلس و مراسم در چند مسجد مشهد شد و هزینه آن را پرداخت کرد. التزام از وعاظ و مسئولان اماکن مذهبی نیز کاری رایج بود. با وجود این چند روزی از ماه مبارک سپری نشده بود که ساواک متوجه شد فعالیت و تحریکات طرفداران روحانیت علیه دولت آغاز شده است. در قوم اما در یکی از نشست‌های جلسه همگانی شرکت کنندگان تصمیم گرفتند هر یک برای زنده نگه داشتن یاد 15 خرداد و نهضتی که آیت الله خمینی آغاز کرده بود به شهرها و شهرستانها بروند و به مردم بگویند که در نیمه اول سال چه گذشت. من در آن جلسه اظهار کردم که هر کجا بگویید حاضرم بروم. کسی گفت زاهدان. گفتم حرفی ندارم. میروم زاهدان. آقای خامنه ای تا آن زمان به زاهدان سفر نکرده بود. در ذهنش جایی دوردست و مبهم بود. نه شناختی از آن شهر داشت و نه گفته ای از کسی در ذهن. به نظرم رسید خیلی کار جالبی است و البته پرهیجان. پس از پیشنهاد سفر به زاهدان با قرآن کریم استخاره نمودم. آیه 48 سوره توبه آمد. از تفسیر این آیه دریافتم که وظیفه من در زاهدان بسیار سنگین است، اما فرجام آن قرین پیروزی و موفقیت خواهد بود. خیلی زود در ادامه مکاتباتی که با آیت الله میلانی داشت، نامه‌ای نوشت و او را از تصمیم خود آگاه کرد. یک روز پیش از حرکت نامه دیگر برای آیت الله میلانی فرستاد و تاریخ سفر خود را به اطلاع وی رساند. ساواک خراسان که سر راه همه مکاتبات پستی که به آقای میلانی می رسید صافی گذاشته بود، از نامه آقای خامنه ای به وی مطلع شد. نسخه ای از نامه را برداشت و اصل آن را به مقصد اصلی فرستاد. سرتیب بهرامی رئیس جدید ساواک خراسان، ساواک زاهدان را از مفاد نامه آگاه کرد و خبر داد که آقای علی حسینی خامنه ای که یکی از طرفداران آیت الله میلانی است، طبق اطلاع در ایام ماه رمضان در زاهدان خواهد بود. خواهشمند است دستور فرمایید اعمال وی را تحت کنترل درآورند. به سوی زاهدان. 21 دی ماه بود، روزی سخت و بحرانی. به همراه جمعی از دوستان شهر قم را ترک نمودیم. همگی از در مخفی و ناشناخته‌ای بیرون آمدیم. اتوبوس حدود 30 مسافر داشت که شاید 15 نفرشان طلبه بودند و همه می‌رفتند برای تبلیغ. شب را در اصفهان ماندند. صاحب آن خانه که در وسط کرایه‌اش کرده بودند تا آن شب این تعداد طلبه را یک جا در اتاق‌های خود جا نداده بود. آن شب در مجلس انس دوستان از هر دری سخن گفته شد، آمیزه ای از تفریح، سرگرمی، مشکلات، آرمانها، مسائل تبلیغی و غیره. خاطر آن شب نشینی شیرین و دلنشین هرگز فراموش نخواهد شد. ایستگاه بعدی آقای خامنه ای یزد بود.